أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه همه شما عزیزان، بزرگواران، برادران و خواهران دینی و ایمانیم رو و خودم رو توصیه به رعایت تقوا و حفظ حریم الهی میکنم. یا علی علیک به محاسن الاخلاق فرکبها و علیک به مصاف الاخلاق فجتنب عنها. عرض کردیم که یکی از مهمترین ابعاد مکتب نورانی و حیات بخش اسلام اخلاق هست. اگر اسلام رو یک مثلثی در نظر بگیریم که سه ضلع داشته باشه، یک ضلعش اعتقادات است، یک ضلعش انجام اعمال عبادی است و یک ضلعش اخلاق است، اتصاف به صفات حسنه و پرهیز از رذایل اخلاقی، و مجموع اینها رو بهش میگیم فقه در یک معنای عام. در یک معنای عام به همه اینها فقه اطلاق میشود، منتها یکی فقه اکبر که اعتقادیات است، یکی فقه اصغر عمل به نماز و روزه و حج و جهاد و عمل به دستورات دینی که در رساله های عملیه آمده است، یکی هم رعایت مسائل اخلاقی است که بهش میگیم فقه اوسط. فقه اوسط، خب اینها مجموعاً ابعاد سگانه تشکیل دهنده مکتب اسلام هم. روایاتی رو در باب اهمیت مسئله فقه در خطبه گذشته در نظر داشتم که اینها رو محضر شریف شما بخوانم، در خصوص اهمیت مسئله اخلاق، که فرصت نشد. همین روایات رو مدخل و مقدمه ورود به بحث امروز خودم قرار میدم. وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که خدای متعال در جای جای قرآن به صراحه یا به طور ضمنی اخلاق حسنه او رو می ستاید و او رو به عنوان دارنده خلق عظیم معرفی می کند، انک لعلی خلق عظیم، در مقام ستایش اون شخصیت عظیم، در مقام بیان جایگاه و عظمت رسول گرامی اسلام، او رو به اخلاق نیکوی او می ستاید پیامبر گرامی اسلام اخلاق رو چنین معرفی میکنه: الاخلاق و وعاء الدین. در کتاب شریف میزان الحکمه حدیث 4985 اونجا میفرماید الاخلاق و وعاء الدین، اخلاق ظرف دین است. یعنی اگر ما مظروفی داشتیم به نام فضائل اخلاقی یا مسائل دینی و این محتویات رو بخوایم در یک ظرف پاکیزه و در یک ظرف جامعی قرار بدیم، اون میشه اخلاق. پس اخلاق ظرف دین محسوب میشه، اخلاق ظرف محتویات دینی و آموزه های وحیانی به حساب میاد. یا در یک روایت دیگری وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام میفرماید ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. اگر ترازویی رو و میزانی رو قرار بدن همه اعمال انسان رو در یک طرف قرار بدن و اخلاقش رو در طرف دیگر، فرمودند اخلاق میچربد، اثقل ما من شیء اثقل، هیچ چیزی سنگینتر وزینتر ارزشمندتر از اخلاق محسوب نمیشود. ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. یا در یک روایت دیگری وجود مقدس پیامبر اکرم میفرماید اشبهکم بی احسنکم خلقن. هر کسی از شما مؤمنین و مسلمانها میخواد خودش رو محک بزنه، یک ارزیابی از خودش داشته باشه که تا چه اندازه به پیامبر اسلام نزدیک است، نزدیکی خودش رو به پیامبر اسلام بخواد بفهمه، فرمودن ببینید کدومتون از نظر مسائل اخلاقی اهل رعایت بیشتر هستید. هر کسی از شما که به من پیامبر در رعایت مسائل اخلاقی نزدیکتر باشه و شبیه تر باشه، اون شخص به من نزدیکتره. خب اینها جملات و کلماتی است که در حقیقت اهمیت مسئله اخلاق رو به من و شما گوشزد میکنه. البته این نکته رو هم قبلا هم عرض کردیم، الان هم تأکید میکنیم که اینجا مسئله اخلاق به معنای عامش و به معنای وسیعش مد نظر است. اخلاق صرفا به معنای لبخند زدن نیست، اخلاق صرفا به معنای گشادرویی یا آنچه که در روایات ما ازش تعبیر می شود به طلاقت الوجه، انسان گشادروح باشه، خندان باشه، چهره متبسم داشته باشه، در صحبتها در کلماتش به تعبیر امروزی ها طوری رفتار بکند که پیوسته انرژی مثبت رو به طرف مقابل منتقل بکند. فقط اون نیست، البته اون هم هست، اون هم هست و خیلی هم مهمه، خیلی هم مهمه. چقدر تأکید شده در روایات ما که انسان مؤمن باید لب خندان داشته باشه، انسان مؤمن باید چهرش بشاش باشه، انسان مؤمن باید غمهاش رو در درون خودش بریزه. کسی با او مواجهه میشه و با او مواجهه پیدا میکنه، حزن و غم و اندوه و غصه رو در چهره او نبینه. خیلی تأکید شده روی این مسئله. البته یک جایی لازم هست انسان اون درون خودش رو، غم و غصه های خودش رو اونجا بیرون بریزه. کجا؟ نه پیش هر کسی، نه پیش هر انسانی، به تعبیری پیش هر کس و ناکسی، نه کسی که بتواند گره از مشکلات تو باز بکنه. وقتی که مسئله تو مطرح کردی، مشکلت رو بیان کردی، سفره دلت رو باز کردی، بتواند همه یا بخشی از اون مشکلاتی که باعث غم و غصه تو شده اونها رو برطرف بکنه، اونجا اشکال نداره، باعث تخلیه روحی انسان میشه. اما اخلاق همش این نیست بزرگوارا، اخلاق مفهوم وسیعی داره. نوع رابطه ما با خدا، نوع رابطه ما با پیامبر و امامان معصوم، نوع رابطه ما با هم نوعان خودمون و تنظیم مناسبات اجتماعی در زندگیمون با دیگران، این دیگران ممکنه زن و بچه‌مون باشن، این دیگران ممکنه که همکارمون در اداره‌مون باشه، یا نه شهروند مسلمانمون باشه یا حتی شهروند غیر مسلمان. به حال تو یک جامعه‌ای که زندگی میکنید ممکنه که در همسایگی شما یه غیر مسلمانی هم باشه، یه غیر مسلمانی هم باشه. چگونه روابطمون رو با اون غیر مسلمان تنظیم بکنیم که او وقتی که ما رو میبینه به عنوان یک انسان مسلمان شیفته ما بشه، او وقتی که ما رو میبینه به عنوان یک مسلمان عاشق و دلداده اسلام بشه، به اسلام به عنوان یک مکتب جذاب نجات بخشی که پاسخگوی نیازهای روحی و روانی اوست، نیازهای زندگی و معمول زندگی او میتواند باشد، پاسخگوی او باشه و گرایش پیدا بکنه. کما اینکه پیامبر گرامی اسلام این گونه بود، کما اینکه ائمه ما اینطور بودند. ائمه ما اینجور نبود که هر کسی در دوره برشون که زندگی میکردن همه شیعه دوازده امامی ناب مطیع اهل بیت باشن، اینجور که نبود. گاهی در مجاورت اینا یه یهودی زندگی میکرد، گاهی در همسایگی اینها یک انسان کافر بیدین زندگی میکرد، یه مسیحی زندگی میکرد. پیامبر گرامی اسلام با همه اینا مراوده داشتن، مراوداتشون طوری بود که اونها شیفته اخلاق پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت اطهار بودند. این نکته بسیار مهم است. پس چی میخوام عرض کنم بزرگوار؟ اخلاق به معنای عامش، اخلاق ظرف دین است، اخلاق سنگین ترین وزنه در کفه ترازوی اعمال انسان ها که روز قیامت محاسبه میشه بیان کرد، و اخلاق مهمترین ملاک تشخیص نزدیکی ما به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. خب اینها روایاتی بود که محضر شریفتون عرض کردم که این روایات رو هفته گذشته میخواستم بخونم، توفیق نشد. امروز این رو مقدمه قرار میدم برای بحثی که مد نظرم بود، هرچند اون بحث هم شاید کامل نشد. بحثی که امروز خواهم داشت بزرگوارا رابطه اخلاق و ولایت است، چون ایام ایام خجسته است، اعیاد ولایت، عید سعید قدیر خم درش قرار گرفتیم و امروز هم که روز جمعه هست روز عید قدیر هست، لذا جا داره مسئله ولایت رو و پیوستگی اون با اخلاق رو در تبیین اون روایت نبی مکرم اسلام عرض بکنم که فرمود علی جان، مخاطبم امیرالمؤمنینه، علی جان محاسن اخلاق رو بشناس و به او پایبند باش و زشتی ها و مساوی اخلاق رو هم بشناس و از اونها اجتناب و دوری کن. مسئله ولایت و رابطه وثیق و محکم اون با موضوع اخلاق در کتاب شریف اصول کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه جلد یک صفحه 374 یک روایتی ذکر شد بسیار مهم و حائز اهمیت و در خور دقت و تأمله. چرا میگیم در خور دقت و تأمل؟ چون کلام امام مانند کلام خداست، همونطوری که کلام خدا زهری دارد، ظاهری داره و بطن و باطنی داره، کلام امام معصوم هم همینطوره. نباید فقط جمود کنیم بر ظاهر اون، باید دقت کنیم، باید تأمل بکنیم. ضرورت داره با دقت و درایت به کلمات امامان معصوم نگاه بکنیم. خب در آیه شریفه 33 از سوره مبارکه اعراف این آیه به چشم میخوره، این عبارت و کلام خدا به چشم میخوره: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. ای پیامبر به مردم بگو که خدای من و رب من فواحش را بر شما حرام کرد. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. عمل زشت، عملی که فحشا محسوب میشه، این رو خدای متعال بر شما مسلمین و مؤمنین حرام کرده. چه اون فواحشی که ظاهر باشن، چه اون فواحشی که پنهان باشن. فواحش ظاهری، زشتی ها، پلشتی های ظاهری و زشتی ها و رذالت های باطنی، اینها رو خدای متعال بر شما حرام کرده. حالا ذیل این آیه شریفه روایتی ذکر شد از وجود مقدس امام موسی کاظم علیه السلام که قابل توجه است. در واقع تفسیر این آیه هست، چون ما روایاتی داریم که این روایات تفسیر آیات قرآن کریمه. بسیاری از کتب تفسیری ما کتب تفسیری روایی است، مثل تفسیر علی ابن ابراهیم قمی یا تفسیر فرات کوفی یا تفسیر صافی. اینها تفاسیری هستند که پایه این تفسیر روایته، روایت اهل بیت رو میاره ذیل اون آیه شریفه و بر اساس اون آیه شریفه اینها رو تفسیر میکنه آیات رو. این آیه در روایت امام بزرگوار موسی بن جعفر علیه السلام اینجور تفسیر شده. خیلی روایت جالبی است، دقت بکنید. روایت اینه: ان القرآن له ظهر و بطن فجمیع ما حرم الله فی القرآن هو الظاهر. آقا موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید که قرآن یه ظاهری داره و یه باطنی دارد. البته در بعضی از روایات دیگر داریم و لکل بطنن بطنون آخر، یعنی اون باطن قرآن رو هم که میشکافی باز میرسه به یه باطن دیگری، اون باطن دوم رو هم که میشکافی باز میرسه به یک باطن سومی، تا 70 بطن ذکر میکنه. خب این 70 بطن برای هر کسی نیست، هر کسی به اندازه فهمش و درکش و معرفتش و اونسش با قرآن و معرفتی که نسبت به علوم اهل بیت داره و تهذیب و نفسی که داره، هر کدوم از اینها یه بردی دارن، میتوانن بطنهای مختلف رو بشکافن و از معارف اون بطن بهرمند بشن. خب امام موسی بن جعفر میفهمد که ان القرآن له ظهر و بطن، قرآن ظاهری داره و باطنی داره. فجمیع ما حرم الله فی القرآن هو الظاهر، آنچرا که قرآن احکام الهی از حرامها که در قرآن ذکر شده همه اونها ظاهر قرآن هست. خدای متعال در قرآن میفهمد که فواحش بر شما حرام شده، ربا حرام شده، گران فروشی و کم فروشی بر شما حرام شده، خدای متعال می فرماید که بسیاری از امور در قرآن کریم به عنوان محرمات برای شما ذکر شده. همه ی آنچه را که من ذکر کردم در قرآن کریم به عنوان محرمات، امام موسی کاظم علیه السلام می فرماید که این ظاهر قرآن است. پس آنچه که از محرمات در قرآن ذکر شده اون ظاهر قرآنه، اون وقت باطنش چیه؟ دقت بفرمایید. می فرماید که والباطن من ذالک ائمه الجو، باطن همه این حرام ها امام ظالمه، امام ستمگره، ولی ظالم و غاصبه. این میشه باطن همه اون حرام هایی که خدای متعال اونا رو در قرآن ذکر کرده. پس ولی غیر خدا، چون ما یا ولی خدا داریم یا ولی غیر خدا داریم. چرا اینو میگم؟ چون ولایت یا ولایت الله است یا ولایت غیر الله است. منطقه الفراق نداریم، حد وسط نداریم. اگر ولایت ولایت الهی باشه ولیش میشه ولی خدا، اگر ولایت ولایت غیر الهی باشد ولیش میشه شیطان، ابلیس و شیطان. امام کاظم علیه السلام میفرماید ولی غیر خدایی، کسی که ولی خدا نباشه، این باطن چیه؟ این باطن همه فواحشی است که خدای متعال در قرآن اونا رو ذکر کرده. یعنی ربا در او تجلی داره، یعنی شرک در او تجلی داره، یعنی عمل منافی عفت در او تجلی داره، هر دروغ و کذب و غیبت و تهمت و هر آنچه که به عنوان محرمات الهی در قرآن ذکر شده در او تبلور و تجلی داره. و این امام فاسد می شود باطن فواحشی که در قرآن خدای متعال ذکر کرده. ول باطن من ذلک ائمه الجور و جمیع ما احل الله فی الکتاب، و هر آنچه را که خدای متعال در قرآن حلال ذکر کرده هو ظاهر، اون ظاهر کتابه. والباطن من ذلک ائمه الحق، والباطن من ذلک ائمه الحق، باطن این حلال های الهی مذکور در کتاب خدا چیه؟ میفهمید که باطنش امام حقه. باطن این حلال های الهی میشود امیرالمومنین. اللهم صل على محمد و آل محمد. باطن این حلال های الهی می شود چی؟ می شود سایر ائمه بزرگوار ما. این رابطه اخلاق و رابطه ولایت رو برای من و شما تبیین میکنه و بیان میکنه. این روایت دقیقاً شبیه روایت دیگری است که امام صادق علیه السلام ازشون رسیده، اونم بسیار مهمه. تفصیل داده این روایت رو، همین روایت امام موسی کاظم رو، اون روایت اومده بازش کرده، تفصیل داده، که فرصت نیست. حالا انشالله توفیقی بود برای هفته آینده، اگر توفیق بود و زنده بودیم انشالله معذر شریفتون عرض میکنم. خلاصه از ابعاد مهم این حدیثی که از امام موسی کاظم علیه السلام عرض کردیم، اتصال محکم و وثیق بین اخلاق و ولایت است. موضوع بحث ما چیه؟ اخلاقه. خواستیم از اون موضوع بحث خارج نشیم. به تناسب عید ولایت روایتی رو ذکر کردیم که این روایت رابطه بین اخلاق و ولایت رو بیان میکنه. تفصیلش بماند انشاءالله به هفته آتی. عزیزان انشاءالله به هفته آینده حتما خطبه اول سر وقت بیان تا این روایت رو ما بتونیم کاملش بکنیم و تفصیل امام صادق علیه السلام رو هم بیان بکنیم. خدای توفیق آشنایی با معارف دینی و اسلامی به همه ما عنایت بفرما، توفیق عمل به اونها و متزین شدن به حسنات الهی و اجتناب از سیئات به همه ما عنایت بفرما. خدایا در ظهور موفور و سرور مولامون و حجت ابن الحسن علیه السلام تعجیل عنایت بفرما. خدای ما رو از یاران و انصار اون حضرت قرار بده. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. گذشتگان ما، شهدای ما، امام شهیدان، غریق رحمت بفرما. دست ما از قرآن و اطرت کوتاه مفرما. امیر المؤمنین علی علیه السلام رو فریادرس ما در دنیا و آخرت، در بحرانهای زندگیمون در دنیا و بحرانهای اخروی که همه ما به طرز وحشتناکی با اونها روبرو هستیم، خدایا امیر المؤمنین رو به داد همه ما برسان. رهبر عزیز انقلاب در پناه خود از خطرات محافظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.